أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. گفتیم برای اینکه مرحوم شیخ یه بیان دیگری رو در اینجا بیان کردن برای اثبات زمان و اشتغال ذمه کسی که مال در دستش تلف شده، اشتغال ذمه‌اش به بدل حقیقی اون مال که در نتیجه جواز فسخ ثابت میشه. حاصل بیان ایشون این است که ما تمسک به قاعده سلطنت مالک بر مال خودش میکنیم. میگیم مقتضای قاعده سلطنت تسلط مالک است بر مال خودش به تمام مراتب اون مال، یعنی هم عین اون مال میتونه پس بگیره، الناس مسلطون علی امواله، و هم اگر تلف شد مالیت اون مال رو میتونه پس بگیره، مثلیت اون مال رو میتونه پس بگیره، چون مثل و قیمت هم دو مرتبه از خود همون مال هست. پس الناس و مسلطون علی اموالهم میگه مال خودت را میتونی پس بگیری از دیگری، چون مال خودته، به عینه یا به بدله و مثله یا به قیمته و مالیته. لازمه اینه که مال وقتی تلف هم بشه هنوز قاعده سلطنت در اینجا هست، میگه اون آقا میتونه مال خودش را پس بگیره به بدلش، به مثلش، بدل حقیقی. این تمسک به قاعده سلطنت است برای اثبات جواز استرجاع بدل مال، و این لازمش اینه که در اینجا معاطات بعد از تلف احد العوضین قهران عقد جائز باشه. قاعده سلطنت دلیل جواز فسخ، جواز استرداد و استرجاع به قاعده سلطنت جواز ثابت میشه، جواز استرداد بدل عین خودش به دادن عینی که مال اوست به او، و ملکیت آنن ما اون حرف هم دیگه انجام نمیگیره، این مال باقیست بر ملک مالکش، حتی حین تلف هم از کیسه مالک رفته، ولی من تلف بیده بدلش را ضامن بدلشه، بدل حقیقیشه به قاعده سلطنت. این بیان اولا اگر تمام باشه مطلب سابق شیخ را هم به هم میزنه، یعنی این بیان انتمه در تلف العوضین هم میاد، جایی که عوضین تلف بشه بازم قاعده سلطنت رو داریم، بایستی در اونجا ایشون پس قائل به جواز میشدن، با اینکه در گذشته ایشون قائل به لزوم شدن، گفتن اگر عوضین تلف بشه هر دو مال از کیسه مالک رفته و دلیلی هم بر زمان نداریم، زمان مثل یا قیمت، چون قاعده علالیت اینجا رو نمیگیره، چون این ید ید مباحه بوده، ید امانی بوده، اباحه بوده سابقا قبل از تلف، پس ضامن نمیشه بدلش مثلا. اگه بنا شد قاعده سلطنت خودش افاده زمان رو کنه و افاده امکان ارجاع مال به بدلش رو کنه، و اینکه سلطنت یعنی مسلط است بر مال خودش به تمام مراتبش، حتی مرتبه بدل و مالیت، و این در اونجا این قاعده رو بهش تمسک میکنیم، میگیم این دو مال، مال هر کدوم از این دو مال قبل از تلف مال مالکشون بودن. قاعده سلطنت میگه برای اینکه مال مالک را میتونه مالک از دیگری برگردونه به تمام مراتبش، مرتبه عینیتش اگر عینش باشه، نشد مثلش، تلف شد مثلش، اگر مثلی باشه، نبود قیمتش و مالیتش اگر مثلا قیمی بود. و این لازمش اینه که پس ذمه اون آقا دو طرف در تلف العوضین مشغول به بدل و یا قیمت باشه و جواز فسخ را اونجا ثابت کنه. پس اولا این بیان اگر تمام شد مطلب شیخ را در تلف العوضین باطل میکنه، و ثانیا این بیان فی نفسه تام نیست. چرا؟ چون قاعده سلطنت اثبات زمان را نمی کنه. قبلا هم ما اشاره کردیم به قاعده سلطنت نمیتونیم ما زمان را ثابت کنیم، چون مال ذمی غیر از مال خارجیه، مال خارجیه، اشتغال ذمه به بدل یا مثل این در حقیقت مال دیگری است، مال ذمی غیر از مال خارجیه، این که وقتی مال خارجی تلف شد ذمه این آقا مشتغل میشه به بدل این مال یا به مالیت و قیمت این مال، این یه دلیلی غیر از دلیل الناس و مسلطون علی اموالهم میخواد. الناس و مسلطون علی اموالهم موضوعش مال ملک، محمولش جواز تصرف و سلطنت و ولایت و امثال این هاست. موضوع خودش دلیل درست نمیکنه. قاعده الناس و مسلطون بیان نمیکنه که چه مالی مال منه. میگه آنچه که مال تو هست تو برش ولایت داری، اما وقتی مال من تلف شد کدوم مال جای این مال میشینه و میشه مال من؟ اینه دیگه قاعده الناس و مسلطون علی اموالهم درست نمیکنه. این یه قاعده دیگری میخواد، مثل قاعده علالیت ثابت کنه که اگر مال تلف شد، مال خارجی تلف شد در دست مثلا کسی که دستش ید امانی نیست، مال ذمی جانشین این مال میشه و او میشه مال تو. تمسک به قاعده سلطنت برای اثبات اشتغال ذمه کسی که مال من در دست او تلف شده، این از قبیل اینه که ما به دلیل حکمی موضوع خودشو درست کنیم. و خوندید در اصول که دلیل حکم موضوع خودشو درست نمیکنه هیچ وقت. اونجایی که موضوعش درست شد این حکم میاد اونجا بار میشه، اما موضوع هست یا نیست به این دلیل دیگه نمیشه تمسک کرد، میبایستی به دلیل دیگری ثابت کرد موضوع خودش. قاعده الناس و مسلطون علی اموالهم از قواعدی که اثبات زمان بکنه نیست، چون اثبات زمان معناش بیان کردن این که مال خارجی من که از بین رفت چه مالی جای او میشینه، خب و چه مالی مال من میشه. مال خارجی که از بین رفت و مال دیگری جایگزین این بشه و اون مال من بشه، این دلیلی میخواد. قاعده سلطنت نمیگه چه مالی مال توست، میگه اون مالی که مال توست تو بر اون مال ولایت داری، اما چه مالی مال توست اینو دیگه بیان نمیکنه قاعده سلطنت. پس به قاعده الناس مسلطون علی اموالهم ما نمیتونیم بگیم که مال ذمی جای مال خارجی من را گرفته پس ذمه او مشغول است و مال ذمی مال دیگری است غیر از مال خارجی، عین مال خارجی نیست. تا اینکه بگیم تکوینا این جای او نشسته و این میشه مال او، پس زمان یه دلیل دیگری میخواد غیر از قاعده الناس مسلطون علی اموالهم. ولذا فقها هم در بحث زمان کسی به قانون به قاعده سلطنت تمسک نکرده، به قواعد دیگری تمسک کردن و اثبات زمان را کردن. اگر زمان ثابت شد و مالی برای من جای مال خارجی در ذمه این آقای من تلف المال به یده ثابت شد، او وقت قاعده سلطنت موضوعش متحرک میشه و حکمش میاد. قاعده سلطنت میگه تو اینجا ولایت داری، هر وقت میتونی اون مال رو پس بگیری، و اما جایی که من شک در اصل زمان دارم به قاعده سلطنت اثبات زمان رو نمیشه کرد. پس این وجه داره مال به معنای ملک، مال به معنای ملک اموالهم اضافه مال الیهم، مال یعنی ملکهم یعنی علی املاکهم، معنای الناس مسلطون علی اموالهم یعنی علی املاکهم، نه مالی که مال دیگری است، مالی که مال منه. خب پس باید ثابت کنیم که این مال مال منه، این مال خارجی مال من بود، این معلوم. بعد که تلف شد مالی در ذمه او مال منه، این دلیل میخواد. خود الناس مسلطون میگه اون مال مال توست، چون دلیل حکم موجود خودش که درست نمیکنه. الناس مسلطون بیان نمیکنه چه مالی مال توست چه مالی مال تو نیست. الناس مسلطون بیان میکنه که اون مالی که ملک تو هست و مال تو هست، اگر مال تو بود ولایت داری برش و این مال رو میتونه از دیگری بگیری. از بنابراین قاعده الناس مسلطون در اینجا نمیتونه اثبات اشتغال ذمه کنه. اشتغال ذمه را ما به یه قاعده دیگری باشه درست کنیم. اثبات این که من یه مالی دارم در ذمه دیگری، این یه قاعده دیگری میخواد از قبیل قاعده علالیت یا مثلا هر قاعده دیگری که به او اثبات زمان رو بکنیم. پس قاعده الناس و مسلطون قاعده زمان نیست، چون در موضوعش ملکیت و مالیت من اخذ شده که خودش دیگه ایره نمیتونه اثبات کنه. به این بیان ثابت شد که تا اینجا ما چه در تلف کل العوضین و چه در تلف احد العوضین بنابر قول به اباحه مقتضای اصل جواز، مقتضای اصل زمان بدل حقیقی است به قاعده علالیت و امثال علالیت یا ارتکاز عقلا، که در اینجا تملیک تملیک مجانی نبوده و عوض بوده، اقدام مجانی نبوده از مالک. قاعده زمان را عند تلف زمان بدل حقیقی را گفتیم به قاعده علوی را به ارتکاز عقلا میشه ثابت کرد و اباحه شرعی چه در تلف کل العوضه چه در تلف احد العوضه و نتیجه این اینه که ذمه هر دو مشغول به بدل حقیقی میشه. وقتی مشغول شد پس جواز باقی، یعنی میتونن اینا فرض کنن هر کدوم بدل حقیقی مال خودش رو بگیره از دیگری در مقابل دادن بدل حقیقی مال او. این بیانی بود که ما کردیم و این بیان تا اینجا تمام شد. تمام بیانات دیگری که اثبات لزوم رو می‌خواست بکنه یا اثبات جواز رو می‌خواست بکنه قاعده الناس مسلطون، این بیان‌ها گفتیم تمام نیست در اینجا. حالا بعضی از بزرگان سعی کردن یه بیان دیگری برای لزوم دارن غیر از کل اون سه بیانی که گذشت در گذشته برای اثبات لزوم. فرمودن در این که در اینجا ما میتونیم لزوم رو ثابت کنیم بنابر قول به اباحه از باب تمسک به عمومات وفوق العقود، اثبات لزوم اباحتی را کنیم نه لزوم به معنای ملک. یه تقریبی بود برای وفوق العقود در گذشته گذشت که میگفت در این که از زمان تلف به بعد ما تمسک به وفوق العقود و احل الله البیع میکنیم، اثبات لزوم را میکنیم از باب حصول ملک، چون مقتضای قاعده این بود که این معادل از اول ملک آور باشه. یه زمان به اجماع خارج شد، ما بقی به اطلاق ازمانی وفوق العقود هم صحت میاد هم ملکیت میاد هم لزوم. این یه بیانی بود که گذشت. اون بیان اثبات لزوم رو میکرد از باب اثبات ملک از حین تلف یا از آن ماه قبل از تلف بده. این بیان میخواد اثبات لزوم رو علی الاباحه کنه، به این معنا که میخواد لزوم اباحه رو ثابت کنه که اباحه هستش، اباحه باقی است نه اینکه ملک شده و اباحه شرعی رفع نشده یا اباحه از بین نرفته. تارتن بنابر اباحه مالکیشون صحبت کرده، حالا بحثشون هم مطلقه در اصل مسئله است، این خوب بود این بحث در مقتضای اصل ذکر شده، در خصوص تلف این بحث نیورده ایشون در غیر از تلف. فرض کنید تصرف، ایشون میگه مقتضای عمومات بقاء اباحه شرعی است و عدم ارتفاع اباحه شرعی است بعد از تصرف در احد العوضین. چه ما قائل به اباحه مالکی بشیم چه قائل به اباحه شرعی بشیم، یعنی چه بگیم این اباحه خود متعاطیان قصد اباحه هم کردن ولو به رحم تعدد دال و مدلول که قبلا گذشت. دو مطلب داشتن، تملیک اگر نشود مباح باشه در دست دیگری، این میشه اباحه مالکی. یا بگیم نه تملیک اینو قصد تنها تملیکی داشته اونم که نشود شارع آمده حکم به اباحه کرده به عنوان یک اباحه شرع. بنابر هر دو تقدیر ایشون میخوان بقای این اباحه را بعد از تصرف هم ثابت کنن و اینکه این اباحه از بین نمیره رفع نمیشه. این مقصود از لزوم علی القول بالاباحه، لزوم علی القول بالاباحه ایشون به معنای بقای اباحه میگیرن. اون اباحه‌ای که بود قبل از تصرف بعد از تصرف هم هست، اباحه‌ای که بود قبل از تلف احد العوضین در دیگری بود بعد از تلف هم باقی است در دیگری، حالا چه اباحه مالکی باشه چه اباحه شرعی. بنابر اباحه مالکی تمسک به وفوق العقود کردن، گفتن مقتضای اطلاق وفوق العقود اینه که این اباحه‌ای که کرده مالک به دیگری این اباحه پا برجاست، حق برگشت از اباحه رو نداره، هرچی هم بگه برمیگردم اباحش رفع نمیشه، چون اباحه‌ای بوده که به وسیله معاطات بسته شده بین دوتا، قصد اباحه کرده در مقابل اباحه مال اون در دست ای و این خودش یه عقدیست، عقد که درش عقص نشده که باستی معداش تملیک و تملک باشه، بعد وقتا عقد معداش اباحه است، مثل عقد عاریه، عاریه ملکیت نمیاره بلکه مجرد تسلیط بر عین، اباحه بر تصرف بر عین میاره. اونجا هم همینجور، اینجا یه اباحه یک عقدی داریم به نام معاطات که متعاطیین قصد اباحه را کردن، اباحه مشروطه، هر کدوم مال خودش برای دیگری مباح کرده در مقابل اینکه مال دیگری مباح باشه دسته ای. مقتضای این عقد اینه که این عقدم نافذ باشه صحیح باشه به وفوق العقود، دلیلی بر بطلانش نیست، اباحه متحقق شارع امضا میکنه اباحه که اباحه مالکی است. هم صحیحه هم نافذه، پایبند بهش واسطه باشه. نمیتونه فردا بیاد بگه برگشته من دیگه الان اباحه نکردم، عقد واسطه اباحه باشه لازم است. او به عقود میگه بر اباحه واسطه باشی، هر چی هم بگه بر بگردم دیگه برگشتن درست نیست. این هم مقتضای خب فقط تا قبل از تصرف اجماع قائم بود برای اینکه میتونست برگرده. تا قبل از زمان تصرف به اجماع و امثال اینها عقد معاطات جایز بود، جواز برگشتن، ولی او مشروط به دادن مال او، به او پس دادن مال او بود به اجماع به هر مدرکی. از زمان تصرف یا تلف احد العوضین به بعد شک میکنیم اون جوازه هنوز هستش یا نه. مقتضای عفو العقود اینه که بگیم لازمه دیگه، از این به بعد قصد برگشتش مؤثر نیست. این اباحه مشروط به اباحه در این طرف دیگه از بین نمیره، هرچی هم بگه پسخت و برگشتن، برگشتن درش تصور نداره. تمسک به عموم عفو العقود به لحاظ خود اباحه مالکی میکنه، از زمانی که احتمال بدیم این اباحه دیگه ثابت میشه، قابل برگشت نیست دیگه، مشمول اون اجماع و سیر بر جواز و این حرفا نباشه. این بیان بر تقدیر اباحه ملکی، اباحه مالکی. چرا؟ لزوم اون چیزی رو که انشاء کردن. چرا؟ چرا مقتضای ذاتش اینه؟ ایشون میگه چرا مقتضای، این آقا میگه چرا مقتضای ذاتش اینه؟ مقتضای ذاتش اینه که این اباحه را که بستم دیگه قابل فسخ نباشه، لازمه باید پایبند باشم. اوفو به دیگه من نمیتونم بر بگردم از این، برگشتنم از اباحه، اباحه رو بر نمیداره. مثل ملکیت وقتی تملیک میکنه برگشتنش از ملکیت، ملکیتش دیگه بر نمیداره. اوفو العقود ملکیت هستش لازمه، اینجا هم اباحه هستش لازمه، به برگشتن از اباحه، اباحه رفع میشه. مثل ملکیت چطور شد؟ ملکیت رو وقتی انشاء میکرد میگفتیم برگشتنش اثر نداره، اینجا هم اباحه رو که انشاء میکنه، اینجا هم که اباحه رو انشاء میکنه در مقابل اباحه، به برگشتنش اباحه رفع نمیشه. مقتضای عفو العقود بود که از اول هم رفع نشه، از اول هم اباحه خودش رفع نشه، ولی اونجا اجماع و سیره و امثال اینا قید زد در حدوث هم، چون معاطات عقد جائزی بود فرض بر جوازش. این بیان ایشون در موردی که اباحه مالکی باشه. یه بیان هم دارن درباره اینکه اگر اباحه شرعی باشه نه مالکی، یعنی مالکین متعاقدین متعاطیین قصد اباحه رو نکردن بلکه قصد تملیک کردن، تملیک هم متحقق نشد، شارع آمده حکم اباحه کرده، اونجا یه بیان دوم میدن. این بیان اول آیا درسته یا درست نیست؟ این بیان اولا قبلا ما گذشت اونجا گفتیم که اباحه مالکی در اینجا تصویر داره به شکلی که برگشت به اباحه مشروطه میشه، چون اباحه مطلق که نیست، یه اباحه مشروطه است. و این اباحه مشروطه به اباحه او عقد نیست. قبلا در بحث این که آیا بنابر در یکی از تنبیهات آیا میتونیم اباحه مالکی رو از معاطات بفهمیم یا نه، این رو بحث کردیم و اونجا گفتیم که این دیگه عقد نیست، این یه اباحه مشروطه است، بیش از اباحه مشروطه نخواهد بود. اباحه مشروطه هر کدوم اباحه میکنه مال خودش رو، مشروطه به اینکه او اباحه کنه، و چون هر دو شرط متحقق میشه برای هر دو اباحه، تا وقتی که شرطاش متحقق بشه هست، هر کدوم که رفعیت کرد رفع میشه هر دو اباحه. و این عقد نیست، این مجرد اذن، یک اذن مشروط است. مثل که کسی میگه من به تو اذن میدم در مال من تصرف کنی، مثلا اگر نماز بخونی، پدر به پسر میگه اذن میدم در مالم تصرف کنی اگر نماز بخونی، اگر نماز خوند واقعا جواز تصرف هست، اگر نماز نخوند واقعا جواز تصرف نیست، اذن مشروط و این عقد نیست. این یکی. ثانیا اگر هوا اینو فرض کردیم که حالا این به شکل عقد انشاء شد، انشاء عقدی بود یعنی توافق بود، باز اونجا ما قبلا گفتیم که این توافق ها بر دو قسمه در باب عقود، یک عقود عهدیه هست، یک عقود اذنیه. این حرف مرحوم میرزا میزد که حرف درستی است و مطابق با ارتکازات عقلا است. عقود اذنیه مانند عاریه، ودیعه، امثال این عقود، عقودی هستن که درش تعهد نیست از طرفین، التزامی درش نیست از طرفین، پایبندی نیست، مجرد اذنه. حالا یا اذن مطلق یا اذن مشروط، توافق بر اذن دادنه، بیشتر از این نیست، یه اتفاقی بر اذن دادن کرد دارن. تعبیر میکرد ایشون از این به عقود اذنیه، و اونجا ایشون میفرمود که عقود اذنیه از عفو العقود خارجه، چون عفو العقود موضوعش عقده، عقدم به معنای تعهد و التزام، عقد یعنی عهد، عقدی که یعنی قراردادی که درش عقد، عقدیت و تعهد و التزام نباشه، این چنین قراردادی عقد نیست، تخصصا از عفو العقود خارجه و ما به عفو العقود نمیتونیم تمسک کنیم برای اثباتی. اگر این مطلب را قبول کردیم در اونجا که این دیگه بحثش در باب خیارات مفصلشون متعرض شده، شاید اونجا بیاد، قبول کردیم که قراردادها بر دو قسمه، قراردادهای عقدی و تعهدی و قراردادهای اذنی که ازشون تعبیر میکنن به عقود اذنیه. عقود اذنیه همجور که ایشون گفتن ذاتن جائزن. یعنی چه ذاتن جائزن؟ این که ذاتن جائزن نه یعنی یک جوازی برای اینا از طرف شارع جعل شده، نه، ذاتن جائزن از و لازم نیستن از باب انتفاع موضوع لزوم، از باب سالمه به انتفاع موضوع لازم نیستن، نه اینکه موضوع دارن، عقد هستن ولی لازم نیستن، ذاتن لازم نیستن و جائزن یعنی موضوع لزوم را ندارن، چون موضوع لزوم تعهد و التزامه و تعهد و التزام با غیر از اذنه. عقودی که درش اباحه و امثال اباحه هست، این اباحه ها موضوع اباحه اذنه، اصلا اباحه مالکی موضوعش اذنه، موضوعش التزام نیست. لا يحل مال امرئ الا باذنه، اذن سبب حلیته، حلیت مالکی، اباحه مالکی. موضوع اباحه عند العقلاء و عند الشارع ان امر انشائی به معنای التزام و تعهد به شیئی نیست. موضوع اباحه مالکی تنها رضا و طیب نفس مالک و اذن مالک، ممکنه این اذن رو به شکل قرارداد انجام بدن، ولی بالاخره وقتی به شکل قرارداد انجام دادن اذنه، قرارداد و توافق در اذنه، و اذن اینجوریست که موضوع لزوم درش نیست. هر وقت اذن داد مالک اذنش هست اباحه، هر وقت از اذنش برگشت اباحه هم رفت میشه، و مخالف با عفو العقود هم نیست، چون در باب عفو العقود در موضوعش اخذ شده عقدیت، و عقدیت به معنای تعهد و تعهد و التزام در عقود اذنیه نیست. حالا این یه بیان ایشون دارن که اگر این بیان رو هم قبول کردید، این میشه خودش یک وجه دومی برای اینکه ما به عفو العقود در عقود اذنیه، یعنی در اباحات مالکی نمیتونیم تمسک کنیم. اباحات مالکیه همیشه از عقود اذنیه هستن، چون موضوع اباحه اذنه، نه التزام و قرار داد. توافقی هم اگر بشه توافق بر اذن دادنه، نه بیشتر. همیشه موضوع لزوم در اینجاها منتفی است، پس به عفو العقود نمیشه تمسک کرد. اینم یک جواب دیگری از اون اباحه مالکی، از عدم لزوم در اباحه مالکی. حالا در اباحه شرعیشون باز یه بیان دیگه ای دارن که مهمم اینه. حالا اون یکی اصلا اباحه مالکی در گذشته گفتیم در باب متعاطیین معمولا نیست، چون متعاطیین قصد تملیک دارن، دو تا مطلب ندارن، فقط تملیک را قصد کردن و اباحه مالکی را اصلا قصد ندارن. شارع میاد حکم به اباحه میکنه که ازش تعبیر میشه به اباحه شرعی. در اینجا ایشون یه بیان دیگه ای دارن، میفرمان برای اینکه بنابر اباحه شرعی، اینجا باز هم میشه به عفو العقود و تمسک جست برای اثبات بقاء اباحه شرعی و لزوم اباحه شرعی. یعنی دیگه این اباحه شرعی رفع نمیشه. تا قبل از تصرف یا قبل از تلف احد العوضین میتونستن، چون عقد معاطات جائز بود، میتونستن اباحه شرعی رو رد رفع کنن به دادن مال دیگری، به برگردوندن مال خودشون. اما از زمان تصرف بعد اگر شک کردیم، از زمان تلف مثلا احد العوضین بعد اگر شک کردیم، اینجا مقتضای تمسک به عفو العقود بقاء اباحه شرعی است و عدم فسخش هست، حتی اگر بگه فسخ، و این معناش لزوم اباحه شرعی. خب چگونه به عفو العقود تمسک میکنی؟ میفرمان برای اینکه عفو العقود موضوعش عقده، محمولش چیه؟ محمولش ترتب آثار عقده. اینجا هم بر عقد دو تا اثر هست، یکی ملکیت، یکی جواز تصرف. وقتی عقد می‌بندن در این بین این دو معاوضه میشه بین این دو مال، مقتضای عفو بالعقد اینه که این عقد نافذه و صحیحه. خب نافذه و صحیحه و اون اثری هم که داره لازم قابل برگشت نیست. چه اثری را عفو بالعقد میگه؟ دو تا اثر را میگه عفو بالعقد. یکی ملکیت را میگه چون انشاء تملیک شده. دیگری جواز تصرف را میگه. دو تا اثر با هم به عفو بالعقد بر عقد وار میشه عند العقلاء، یکیش تحقق ملکیت، یکیش تحقق جواز تصرف و اباحه. و اینکه این اباحه یا ملکیت ثابت است، اقتدار ثابت شد، لازم هم هست دیگه، قابل برگشت نیست. اینم اثر سوم که ازش تعبیر می‌کنیم به لزوم. قبلا هم گذشت که عفو بالعقد هم دلیل صحت و تنفیذ معامله است، هم ترتیب آثار، هم دلیل بقا و لزوم این آثار و عدم انتقاضش به برگشت. نه جواز تصرف یعنی اباحه، جواز تصرف اباحه تصرف. دو تا اثر داره و یه لزوم هم داره این عفو بالعقود. در اجماع سیره قائم شده برای اینکه اثر اول که عبارت از ملکیت نیست، چون فرض بر اینه که معاطات ملکاور نیست، به اجماع و سیره بنابر قول به اباحه شرعیه ما بالاخره اثر اول در عفو بالعقود رو تخصیص زدیم، گفتیم اثر اول که ملکیت نیست. حالا میمونه اثر دوم که اباحه است. اثر دوم که اباحه شرعیه بود به عفو بالعقود میگه این اباحه هستش دیگه، اینه چرا تخصیص بزنیم. مقتضای بقاء عفو بالعقود بر حجیت اینه که این اثر دومش باشه، هر وقت بخواد بتونه باشه به اطلاق عفو بالعقود تمسکونی میگیم هست. و این اثر دوم هم لازمه که این اثر سوم عبارت از لزومه. این اثری که هست که اباحه تصرفه، این اباحه لازم هم هست، قابل برگشت هم نیست. زمان اول قبل از تصرف، قبل از طلب قابل برگشت بوده به اجماع اصیره، ما بعد از او قابل برگشت هم نیست، هم هستش هم قابل برگشت نیست. باشه بالاخره دو تا اثر بار کرده ایشون میگه دو تا شرعا اینجا ایشون میگه اباحه از لوازم عقده، لوازم ملکیت در عقده، از آثار عقده دیگه. یکی از لوازم عقد اباحه تصرفه، یکی از لوازم عقد آثار عقد ملکیته، یکی دیگه از آثار و لوازم عقد عند العقلاء جواز تصرفه. عفو بالعقود همه این لوازم رو میگه بار کنید و همه هم پایبند بهش باشید، بر نگردید. کنایه از اینکه برگشتید، برگشتی نیست، اینا هستش، معنی لزوم اینه دیگه. خب شارع به اجماع اصیره آمده اون لازم اول را از بین برده، گفته ملکیت نیست در باب معاطا، همچنین لزوم را تا قبل از تصرف برده یا تا قبل از تلف احد العوضین برده. اون اثر دوم که لازم دوم که عبارت از اباحه تصرف، او که دیگه به اجماع خارج نشد، او که بودش، لزومش هم بعد از در زمان اول خارج شد، در زمان تصرف به بعد، در زمان تلف احد العوضین به بعد دلیل عفو بالعقود میگه هستش. پس هم اباحه شرعیه ثابت شد. چرا عفو بالعقود دلیل شرعی دیگه اباحه شرعی رو درست میکنه. هر وقت اباحه رو درست کرد میشه خودش اباحه شرعی. شما میگه عند العقلاء، مگر آیا اباحه از آثار و لوازم عقد نیست؟ حالا که از آثار و لوازم عقده، خود این عفو بالعقود میگه لوازم رو بار کنید. اون لازم اول را دلیل اول گفت که بار نمیشه، در لازم دوم را این دلیل میگه بار کنید. وقتی گفت بار کنید، از هر زمانی گفت بار کنید تا آخر میشه اباحی که شارع بارش کرده. این اباحه به خود دلیل عفو بالعقود شارع این اباحه بار کرده و میشه اباحه شرعی. اسمش میذاره اباحه شرعی، لا مشاحت فی الاصطلاحات. مقصود ما از اباحه اباحی که مالک انشاء نکرده، اینه اباحه مالکی، اباحی است که مالک قصد اباحه کرده باشه. اینجا مالک قصد اباحه نکرد، مالک قصد تملیک کرد، ولی این قصد تملیک که عقده عند الشارع و عند العقلاء موضوع دو اثره، یکی ملکیت، دو اثر قانونی و شرعی دیگه، اینجا شرعیه این دو اثر، یکی ملکیت شرعی که این شارع قبول نکرد، یکی اباحه تصرف شرعی و قانونی که این شارع قبول کرد. و اثر سوم این که این هر وقت متحقق شده این لازمه دیگه، برگشت درش نیست، اینم اثر لزومه. خب در زمان اول اثر اول تخصیص خود که ملکیت باشه و به اجماع اصیره گفتیم دیگه ملکیت نیست. اثر دوم بودش، ولی اثر دوم لزومش هم تخصیص خورده بود قبل از تصرف، چون بنا بود اباحه جایز باشه. بعد از تصرف یا از زمان تلف احد العوضین به بعد اثر دوم رو بار میکنی، میگیم این اثر هستش و لزوم هم هستش، میگیم این اثری که هست لازم هم هست، در حقیقت هم اباحه هستش، پس میشه اباحه شرعی، چون مالک که انشاء نکرده اباحه، اباحه مالکی اونیست که مالک انشاء کنه، پس اباحه اباحه شرعی است، دلیلش هم خود او بالعقل لازم هم هستش، به جدی که خود این دلیل میگه هر وقت اباحه بود این لازمه، هر چی از آثار هست بود در هر وقتی دیگه پایبند بهش باشید بر نگردید، و چون لزوم در زمان تصرف به بعد یا تلف احد العوازم به بعد محتمله، پس به عفو بالعقود میگه، قبلش چون محتمل نیست دیگه نمیتونیم به عفو بالعقود تمسک کنیم، به اجماع اسیره خارج شد از لزوم، اما از حالا به بعد داخل در لزوم میشه، به این ترتیب هم اباحه شرعی درست شد هم لزوم این اباحه درست شد. این بیان درست نیست، زیرا اولا دلیل عفو بالعقود مفادش جعل آثار و لوازم نیست، اصلا دلیل عفو بالعقود مفادش عفو وفاء، عنوان وفاء درش، امر به وفاء، و عنوان وفاء امر به وفاء در بحث عفو بالعقود امر ارشادی است، امر تکلیفی نیست، ارشاد است به این که اون چیزی را که متعاقدین عاقد اعتبار کرده و انشاء کرده میخواد بگه او هستش و شارع هم امضا کرده و قبول کرده، پس عفو بالعقود اصلا دلیل ترتیب آثار قانونی یا شرعی نیست، دلیل امضا و تنفیذ اون معتبر متعاقدینه، اون چیزیست که متعاقدین اعتبار کردن، و متعاقدین چون در اینجا اباحه اعتبار نکردن، ملکیت اعتبار کردن، اینم که انجام نگرفت، پس عفو بالعقود تخصیص خورد دیگه، چون عفو بالعقود به عنوان هر اون اثری را بار میکنه که متعاقدین انشاء کردن، چون به لسان وفاست، وفا یعنی آنچرا که متعهد شدی پایبند بهش باش، این معنای وفا، پس ما تعهد بهی المتعاقدان را امضا کرده و ثابت کرده و لازم کرده، و ما تعهد به المتعاقدان اباحتش نبود، بنابر ملک قصد تملیک که بحث در همین جاست اباحه درش نبود، تملیک بود، وقتی تملیک نشد دیگه اباحه چه باشه چه نباشه وفا نیست دیگه، حتی اگر اباحه هم باشه دیگه این وفا نیست، چون این اباحه رو متعاقدین که اعتبار نکردن، چون اعتبار نکردن پس بقاء اباحه یا عدم بقاء اباحه وفاء عقد نیست، چون وفاء عقد یعنی پایبند شدن به اون چیزی که اعتبار کردن و متعاقد و متعهد شدن، عقد بستن یعنی چی؟ یعنی قرار دادن، اینا که اباحه رو قرار نداده بودن، اگر لسان عفو العقود اینجوری بود که العقد یترتب علیه الملکیه و یترتب علیه الاباحه، حرف یعنی اینجوری که نیست، نمیگه العقد جائز شرعا و العقد مثلا صحیح شرعا، تا بگیم صحیح یعنی هم ملکیه هم اباحه، اون یکی نشود این یکی دیگهش باقی باشه، العقد نگفته صحیحون یا یترتب عليه الاثر، گفته عفو بالعقود، عفو بالعقود، ما عقد اون چیزی را که متعاقدین قرار دادن وفا کن، یعنی اون چیزی را که اعتبار کرده او هستش و پایبند بهش باش، از بین نقضش نکن، که گفتیم پایبندن باش حکم تکلیفی نیست، کنایه ارشاد به این است که او هستش، هر چیزی را که اعتبار کرده او هستش و باقی است، اینجا نه اصلا اباحه را اعتبار نکرده بودن، ملکیت را اعتبار کرده بودن، او هم که نیستش به دلیل به اجماع وسیره، پس دیگه وفا نیست، بقاء اباحه وفا زائد نیست دیگه، بقاء اباحه وفا و عدم نقض زائد نیست که بتونیم به عفو بالعقود تمسک کنیم، آن چیزی وفاست که اعتبار کردن و اون چیز عبارت از ملکیت است که ایجاد کردن، ولذا اگر کسی بخواد به اطلاق ازمانی اینها تمسک کنه به همون بیانی که گذشت قابل قبوله، اگر اون اشکال بهش وارد نباشه، و اونی که بگیم تا زمان قبل از تصرف یا قبل از تلف احد العوضین دلیل آمد و گفت ملکیتی را که اعتبار کردن نیست، ولی از حالا به بعد ملکیتی را که اعتبار کردن که میتونه باشه، پس ملک ایجاد میشه، ولی به اطلاق ازمانی عفو بالعقود اگر بخواد کسی تمسک کنه میباید اثبات ملک کنه، چون لسانش لسان وفاست، یعنی لسان تنفیذ اون چیزیست که اعتبار کردن، و اون چیزی که اعتبار کردن ملکیته نه اباحه، پس ملکیت میاد از زمان تصرف به بعد، ملکیت میاد از زمان تلف احد العوضین به بعد و لازم هم میشه، ولی این همون بیان گذشته میشه که بعضی دیگر از بزرگان به اون بیان تمسک کنند. یا اون بیان درسته اگه اون اشکالات رو از بین قبول نکنیم، تو اشکالی که بهش کردین در اینجا در مصابه، یا اگر اون بیانم درست نیست دیگه این بیان درست نیست، چون عهود العقود اثبات اثر را به عنوان آثار عقد نمیکنه، اثبات میکنه، امضا میکنه اون چیزی را که اعتبار کرده متعاقدین و او در اینجا اباحه نیست. این اولا و ثانیا حالا فرض کنیم قاعده دلیل عقوب العقود بخواد اثبات اثر کنه، کما اینکه اگر اینجوری گفته بود العقد صحیح آثارش بار شده، آثار عقد باره، آثار قانونی و شرعی عقد باره، ایشون میفرموده برای اینکه در اینجا دو تا اثر هست، یکی ملکیت یکی اباحه تصرف، اولی تخصیص خورده دومی تخصیص نخورده، دومی دلیلی بر تخصیص نداریم پس باقیست، لزومش هم باقیست. جواب اینجا اشکال دیگری وارده و اون اینه که ملکی اباحه تصرف اصلا از آثار عقد نیست، اثر عقد اگر گفت العقد صحیحون اثر عقد ملکیته، و اما جواز و اباحه تصرف اثر ملکیت نه اثر عقد، اثر الاثر دلیلش هم عهود العقود نیست، دلیلش اباحه تصرف، دلیلش الناس مسلطون علی اموالهم، چیزی که به ملک در من درآمد مقتضای قاعده سلطنت که من مباح برم تصرف در اون. پس در اینجا به عهود العقود جواز تصرف نمیتونیم بار کنیم، چون عهود العقود میگه العقد صحیح اثرش هست و اثرش تنها ملکیته، اثر عقد ملکیته، دلیل عهود العقود هم اثر عقد رو داره بار میکنه، موضوعش عقده نه موضوعش ملک، ملکیت رو میتونیم بار کنیم. اگر ملکیت بار نشد دیگه جواز تصرف نمیتونیم به عهود العقود بار کنیم، چون او اثر عقد نیست، اثر ملک، و دلیل عهود العقود موضوعش ملک نیست. نگفته آثار الملک صحیح و ثابته، اینه که نگفته، گفته آثار العقد ثابته و اثر العقد الملکیت هست فقط. و اما جواز تصرف اباحه تصرف، اباحه مالکی موضوعش ملکی، اباحه شرعی موضوعش اون چیزی که اباحه هر جو شارع قرار بده، هیچ کدومش مفاد دلیل عهود العقود نیست، نه اباحه مالکی نه اباحه شرعی، بلکه مفاد دلیل عهود العقود حتی اگر به لسان صحت باشه نه به لسان وفا، به لسان ترتب آثار باشه نه به لسان وفا، فقط ملکیت، و سایر آثار آثار موضوعات دیگری است، آثار عقد نیست. این اثر هم که در اینجا از بین رفت پس بنابراین دیگه به عهود العقود نمیشه تمسک برای اثبات اباحه. چرا به عهود العقود میشه تمسک برای اثبات ملکیت؟ از اون زمانی که اگر اطلاق ازمانی داشته باشه، از اون زمانی که به بعد ما احتمال بدیم ملکیت باشه، او دیگه باز همون برگشته به همون تقریبی است که بعضی دیگر از بزرگان گفتند. پس اثبات اباحه شرعی به عهود العقود مانند اثبات اباحه مالکی درست نیست، یعنی دلیل عهود العقود به هیچ وجهی دلالت بر اباحه نداره، تا اینکه بتونیم به عهود العقود اثبات کنیم این اباحه را و از زمان تصرف یا تلف احد العوضین به بعد اثبات کنیم لزومش را، اینکه دیگه قابل برگشت هم نیست.